قبلا تو کافه ها میشستم اما با خصومت، بعد میرم میشینم با مردم با هم دیگه مواجه میشن، اشتراکاتشون پیدا میکنن. ما اینجا انتباهات داریم ازش دوریم. چرا؟ چون روی غذا، ببین تهدیدی که اون عکاس در واقع بین المللی میگن غذاست.
بله.
چون خودشون میدونن اگه کسی بره یه جایی غذا بخوره دلبسته میشه، اگه بره یکی زبان مشترک پیدا کنه آمیخته میشه، دوباره اون جنای هزاره ایش دوباره بیدار میشه، دوباره میگه ای برادرمه. یعنی شما یک در واقع افغان و یه تاجیک و یه هزاره ای رو وقتی در آغوش میگیری گلبولات به جوشش میفته، یعنی خونت به حرکت در میاد، یعنی تعارف نیست.
ببینین چیزای بسیار ساده که متاسفانه در اینجا با وجود اومده و باعث دوری دو ملت شده. شما هم طور که خودتان فرمودین، مثلا بچه افغانستانی که در ایران متولد شده و این حتی ای شناخت نسبت به افغانستان میتونیم بگیم مثل ایرانی شده دیگه. مثل که ایرانی که شناخت نسبت به افغانستان نداره، بچه افغانستانی هم که در اینجا مخصوصا اونایی که از حالا از شهرستان های مختلف افغانستان آمدن، خانواده حالا یا بی سواد بودن یا کم سواد بودن یا فرصت ایران نداشتن که روی مسائل بپردازن، خب اینا کاملا ایرانیستن. حتی شما ببینین که چقدر دستار این موضوع کار کرده که یک افغانستانی که علاقمند است بره در زمانی که اعلام میشه بانک خون که اعدای خون، وقتی که یک افغانستانی میخواد بره اونجا خونش اعدا بکنن ازش خون نمیگیرن.
عجب.
خب این چی هست؟
کجا سیبیلمون رو به دوممون گره زده که تا 100 سال دیگه هم دور خودمون بچرخیم نمیفهمیم مشکل کجاست.
ساده ترین یا فرض میکنیم که افغانستانی که در اینجا متولد شده، اینجا زندگی کرده، درس خوانده، تمام امکاناتی که حالا به هر شکل بوده استفاده کرده، این اجازه اینه نداره به قول همون چیزی که شما فرمودین، حالا مثلا یک جایی که خوراک فروشی هست در اونجا کار بکنه، چی رسه به این که حالا یک رستوران و یا مثلا چیزای دیگه به اصطلاح ایجاد بکنن یا مثلا اینا موارد است که من فکر میکنم باید ریشه یابی شود، باید یک مقدار بهش پرداخته شود. چرا ما باید، یا مثلا چیز بسیار ساده، بچه های افغانستانی که در اینجا با تمام مشکلات درس خواندن، دانشگاه رفتن، به یک مدارج بسیار بالایی رسیدن، شرایط در افغانستان معیار شد که اینا برن در افغانستان به عنوان استاد مسئولیت پیدا کنن، دانشگاه برن درس بدن. خب اینا خانوادهشان اینجا هستن، اینا بر خروج مراجعتشان، خروج مراجعت 3 ماه برشان زدن
میشه.
یعنی چی در درست و این چی خاصست که در اون طرف خارجی ها داشتن. بیشتر اساتیدی که میرفتن به خاطر امی موضوع نمیتونستن مسئولیت را قبول بکنن، نمیتونستن دانشگاه تدریس بکنن، در حالی که ام دوره خود ما زمانی که من در افغانستان دانشکده من عرایزی با درس میخوندم که ما یک سال و نیم بیشتر طول نکشید که مجبور شدیم و در اثر همو به اصطلاح اختلافی که داشتیم با دولت کمونیستی وقت و مجبور به مهاجرت شدیم. بعد از سقوط کمونیستا اونایی که در افغانستان بودن یا به یک شکل هم با اون تفکر بودن، اینا مهاجر شدن کشورهای غربی. یکی از بچه ها که مجسمه سازی میخواند این رفت ایتالیا. بعد از دوباره سقوط دوره طالبان و آمدن جمهوریت در افغانستان، این از ایتالیا به اصطلاح به یک نوع ایر خود ایتالیایی ها فرستادن افغانستان و گفتن حقوقتان ما خودمون میدیم، شما اصلا نیاز نیست که دانشگاه حقوق شما، به عنوان این که شما تحصیل یافته ایتالیا هستین، یعنی او باید تبلیغ ایتالیا را بکنه در افغانستان. ولی در حالی که افغانستانی که در ایران تحصیل کرده به مدارج بسیار بالا رسیده میره در ایران، بلافاصله زمان مثلا زمان امتحانات دانشگاه است، این باید برگرده که به اصطلاح مشکل برای
خانواده عملا ناکار میشه
و اینا از دانشگاه اخراج میشن.
بله دیگه، به کار دانشگاه نمیاد کسی که سر امتحانات نیست مثلا دائم باید بره بیاد.
یا مثلا ما نمایشگاه بسیار با زحمت بسیار زیاد، ما سال 86 نمایشگاه بین المللی جان اسلام در فرنگستان هنر برگزار شد، خب از کشورهای مختلف دعوت شد، از جمله یکی از دوستای ما از افغانستان هم دعوت شده بود. خب کارهایی که آورده شده بود کارهای خیلی فاخر و قوی نبود، و اینجا با اغماز و با به اصطلاح یک مقداری که افغانستان جنگ زده بود و فلانی حرفا کارا رو پذیرفتن، ولی در حالی که من میفهمیدم که در افغانستان کارهای بسیار قوی و فاخر است در افغانستان، ولی متاسفانه چون با یک نفر اینا ارتباط برقرار کرده بودن و مر کار که دم دستش
بود، یعنی تو نقطه ضعف قرار میده افغانستان.
دقیقاً. خب من هر کسم که میامد نگاه میکرد، خب اولین حرفی که میزد خب افغانستان جنگ زده بوده و کار خوب ندارن، حالا مشکل خوب شد که آمد فلان، این برای من بسیار سنگین.
بله.
من رفتم صحبت کردم، گفتم اگر امکان داره یک نمایشگاه اختصاصی برای افغانستان، باز اینا با نگاه خاص،
یعنی با این عکس بخوا نمایشگاه بذارید، اینا
آمدن شما چی نمیخواین دیگه، محمد نماینده شد. بعد خب بالاخره آنقدر من رایزنی کردم که پذیرفتن. بعد گفتم شما پس یک نفر کارشناس با ما بفرستین افغانستان که ما بریم کارا رو بررسی بکنیم، اگر کار مناسب بود بیاره. خب باز بهانه‌های مختلف بود که امنیت نیست، مشکلات دارم. من گفتم خانواده‌ام در اینجا هست، اینا گروگان شما، و یک نفر کارشناس میبرم با ازینه خودم. اگر کار مناسب فضای شما بود کار بیاره، اگر نبود که ازینه رو ندادیم، اما اگر نه خب از اینا رو شما پردا. ما کارشناس وقتی رفتیم که حالا دیگه دوست برادر صمیمی ما شده، فعلا هستیم با هم.
کی هستن؟
جناب آقای آینه‌ساز. بعد رفتیم اونجا، وقتی با کارهایی که در اونجا مواجه شد تعجب کرد. خب ما کارا رو انتخاب کردیم و کار آمد دیگه، زمینش مساعد شد که
نمایشگاه شگفتی هم ایجاد کرد، اما مطمئن باشین که دوباره دفعه بعدش دوباره داستان از سر شد.
حتی این باز متاسفانه در اینجا با مسائل سیاسی که سال 88 پیش آمد و بعد اتفاقات در خود فرنگستان پیش آمد، یک دی دیگان باز دوباره کار کردن که اتفاق نفته، ولی در هر صورت ما این برنامه رو برگزار کنیم، ولی شرط گذاشتن، گفتن ما این نمایشگاه رو برای یک هفته میگذاریم. ما گفتیم باشه یک هفته. نمایشگاه برگزار شد، ما اساتید ما رو که در اینجا بودن اینا رو همه رو دعوت کردیم. بعد بازخورده که این نمایشگاه داشت، اینا آمدن تمدید کردن نمایشگاه رو به یک ماه، و تا به حالم
عملا نشون داد که چقدر کیفیت بالا،
کیفیت بالا. و تا به حالم وقتی که شما فرنگستان هنر برین صحبت بکنین، میگن ما تا به حال نمایشگاه با این کیفیت و با این بازخورد تا به حال نداشتیم.
حالا نکته جالبه که من برای مخاطبای برنامه عرض میکنم، این که دقت بکنه هر وقت میخواد این ارتباط معنا پیدا کنه، این بالاخره قلابا به هم دیگه چف بشه، یه اتفاقاتی فراگیر رخ میده. مثلا پرونده‌های جنایی در ایران که شهروندای افغانستانی مثلا قتلی انجام دادن و تو رسانه ها این خطر دوباره بزرگ میشه، هیچ کس نمیگه این مال این مثلا مجرم مال کجای افغانستانه، چون تصور بسیار مردم ایران فکر میکنه که افغانستان چیز شبیه ایران، یه ملتن، نمیدونه که بابا اونجا زندگی قبیله ایست، اونا شهروندا درجه یک و دو دارن به نسبت خاستگاه و قبیله که تو زندگی میکنن. متاسفانه اینا اشاره کردن برای اینکه بدونن مردم که برای اینکه این اتفاق نیفته ما به خودمون باز نگردیم، من ایرانی در همنشینی با یک همشهری خراسان بزرگ یا افغانستان خودم رو دوباره پیدا میکنم. این اتفاقی که استعمار براش خطر بزرگی، برای استعمار خطر بزرگی، برای که اتفاق نفته همه اون هیمنه قدرتش به کار میبره، از هیرمن بگیر تا پاکسازی زبان پارسی، تا اختلاف افکنی، تا اطلاع نرسوندن از عشق مردم افغانستان به ایران، از عشق مردم تاجیک به ایران، فارغ از حکومت ها. خب به جای خوبی رسیدیم، اما چون همیشه معموله که میگن کمبود وقت، ما یک راهی پیدا کردیم که توی قسمت یه بحثی رو جمع نمی کنیم. بنابراین به مخاطبان علاقمند این بحث یادآوری میکنم که توی قسمت بعدی میتونن ادامه این بحث و شاخه های گسترش شاخه های این موضوع رو، یعنی اختلاف افکنی و مانع شدن از ایجاد شناخت دوباره و بازخوانی دو ملت بحث خواهیم کرد. از شما خواهش می‌کنم تو قسمت بعدم زحمت بکشین همراه ما باشین، میدونم وقتتون خیلی در واقع محدوده، اما فکر میکنم که این برنامه رو تو قسمت بعد ادامه بدیم. خیلی مفید خواهد بود. ممنون از حضورتون.
ممنون از شما.
از مخاطبان عزیز تشکر می‌کنم، ما رو تحمل کردن و خدا نگهدار تا برنامه آینده.
بله، به میزگرد تاریخ سیاسی رسیدیم. آقای رضا گنجی از روزنامه‌نگاران با سابقه این میز رو اداره میکنن. مهمونشون محمد ناظمی اردکانی است. آقای اردکانی زحمت کشتن امروز تشریف آوردن اینجا، درباره سیاست و کیاست در واقع ایرانی میخواییم صحبت بکنیم در تاریخ ایران و در منطقه.
به نام خدا، عرض ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما بزرگواران. بازم با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. اگر خاطر مبارکتون باشه، پیشتر در برنامه قبلی هم راجع به سیاست ایرانی، سیاست ورزی، مدل ایرانیش و اینکه آیا مردان سیاسی ما مردان قوی هستن، قدرتمند هستن یا نه صحبت کردیم. مجددا در خدمت های دکتر ناظمی هستیم، ازشون بهره میبریم، استفاده میکنیم و ادامه بحث رو با همدیگه خواهیم داشت. آقای دکتر، من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما. اگر خاطر مبارکتون باشه، پیشتر راجع به سیاست مداران ایرانی یک مروری داشتیم از اون مقطعی قبل از اسلام، بعد از اسلام، از اتحادی برای ما فرمودید این که اگر این اتفاقات خوب در این سرزمین افتاد، حتما محصول آدمهایی بوده که سیاست ورزان خوبی بودند و یا دارای یک قد و قامت و اعتباری بودند و ایزن راجع به بعضان سیاست های غلط و مردان سیاستی که به اشتباه در اون جایگاه قرار گرفتن هم کمی با هم دیگه صحبت کردیم. رسیدیم تا مقطع انقلاب ایران و اینکه خب این مردان ایرانی در این حوزه چطور تونستن یک اتفاقی به این بزرگی رو رقم بزنن که از اتحادی داشتید میفرمودی و ما جسارت کردیم به خاطر تایم برنامه صحبت تا اون مقطع قطع شدش. در خدمت شما هستم.
من خدمتون عرض کردم که توی دنیای پر متلاطمی که در اثر جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم ایجاد شد، منجر شد به ایجاد سازمان ملل متحد و تقسیم جهان، قطب‌بندی‌هایی که در جهان به وجود اومد، دو قطبی شدن جهان، روشنفکران سیاسی ما در این جهان پر متلاطم مسیرهای پرفراز و نشیبی رو در پیش گرفتن. خب بعضن میگفتن تسلیم چنین جهانی باید شد، بی کم و کاست بایستی تسلیم قدرت‌های مسلط شد تا اینکه اصلاحات در کشور اتفاق بیفته، تا اینکه کشور اون نارسایی‌هایی که درش وجود داشت، حالا سلسله‌های مختلف پادشاهی که در کشور وجود داشت، اونها رو حالا یه جاهایی عمران بوده، یه جاهایی عمران نبوده، یه جمله منافع ملی بوده، یه جاهایی نبوده، تا این فراز و نشیب‌های سیاسی روشنفکری رسید به این که امام رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی رو به ثمر برسونن و شعارهایی هم که داده می شد این بود که جمهوری اسلامی ایران تأسیس بشه و پشت پا زده بشه به نظامهای شاهنشاهی و نظامهای موروثی که تا گذشته وجود داشت، که یک عمر شاید چند هزار ساله می شد. بعضی از سلسله‌های پادشاهی بالای چند قرن حکومت داشتن در ایران که به تبع این حکومت ها نارضایتی های شدیدی هم به وجود اومده بود. یک موقعی که انقلاب در ایران داشت به اوج خودش می رسید، یک نفرت شدیدی به نسبت به نظام های موروثی شاهنشاهی وجود داشت که گفته می شد یک نظام 2500 ساله شاهنشاهی به کنار زده شد. شعار
خب مطمئنن بخش از این نفرت به خاطر عمل کرده بعد مردان سیاسی بله. این حکومت
بله.
ها بوده
بله. 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 چه بسا که یه جاهایی عمرانی های خوبی انجام شده بود، الان هم اون به اصطلاح نشانه های تمدنی که وجود داره که من ابتدا عرض کردم، خب نشون دهنده این بودش که طرح‌های مدنی خوبی در کشور در ایران با توجه به موقعیت هایی که داشته به وجود اومده ایجاد شده. اما از لحاظ روابط انسانی، از لحاظ اون ارزش های انسانی، اون استقلال خواهی که همه جوامع دارن، از استبداد که تفکر فردی اون تفکر اعمال بشه، خب اینها مردم رنجیده خاطر بودن. انقلاب اسلامی با شعار نشرقی و نغربی، یعنی استقلال خواهی، این انقلاب پا گرفت و اینکه مردم حضورشون در اداره کشور، حضورشون در صحنه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یک حضور پرمعنا و عمیقی باشد که جمهوریت نظام رو تشکیل میداد، بر این خواسته پافشردن، اصرار کردن و اینکه ارزش‌های ایدئولوژیک هم با ارزش‌های ایدئولوژیک هم پیوند بخورد، این موضوع این انقلاب رو به ثمر رسوندن. بالاخره یه جریان سیاسی دیگری نقد می‌کردن این تفکرات رو یا این جریانی که ممکن بود در مقاطعی هم تبدیل به گفتمان سیاسی می‌شد و نهایتاً هی به تدریج این سیاست‌ها کامل شد. حالا از نگاه من ممکنه که چیز باشه، مثلا بحث باشه، بشه بحث کرد. از نگاه من تکامل پیدا کرد، رسید به تفکری که حضرت امام داشت و گفتمان امام غالب شد، به گفتمان امام تبدیل به حرکت شد، تبدیل به یک جنبش، نهضت، انقلاب شد و به پیروزی رسید.
گفتمان سیاسی حضرت امام یا گفتمان دینیش؟
گفتمان سیاسی دینیش، یعنی امام به تمام معنا یه چهره سیاسی بود، یعنی مبارزه میکرد با آنچه که وضع موجود آن زمان بود یا حاکمیت موجود آن زمان، و از لحاظ دینی هم خب مرجع دینی بود، متبحر بود در مسائل دینی و خود ایشون همواره این اشاره داشتن که دین و سیاست از هم جدا نیست و همینم منجر شد به تأسیس جمهوری اسلامی.
آقای دکتر عزیزاده متولد چه سالی هست؟
من 34.
یعنی در زمان پهلوی تا روزای نخستین انقلاب چند سالتون بود؟ یعنی
من 24-25 سال.
خب پس به تمام کمال تصور بر این هستش که حضرت عالی مقطع پهلوی ها رو به خاطر مبارک
بله بخشیش بله.
شما از رویت اون سیاست مداران خوشحال بودین یا گله من بودین؟ یا سیاست ورزی اونها رضایت داشتیم یا ناراضی بودیم؟ به تا باید ناراضی بوده باشه.
اونه که حاکم بودن بله.
بله به تا باید بله. یعنی ما و سوال اینه که
مبارزه
چرا ناراضی بود؟ یعنی فکر میکردین کنش اونها کجاها غلط هستش که عدم رضایتی چون حضرت عالی رو به همراه داره؟
بله. ببینید جریانات اون مقطع زمانی که مبارزه را علیه رژیم مستقر رژیم شاه داشتن از ابعاد مختلف این موضوع رو دنبال می کردن. یکی استبداد رژیم شاه بود، رژیم بسیار بسته، اون موقع گفته می شد هزار فامیل که چنبره بر اوضاع سیاست داخلی خارجی اقتصاد کشور و مسائل اینچنینی داشتن.
پس می‌خواستن که یک سیاستمدار خوب سیاستمدار مستبدی نباید
باشه. بله. بله. یعنی رنجیدگی از این ناحیه بود، وادادگی رژیم نسبت به دولت‌های به اصطلاح مسلط بر جهان. اون موقع این وادادگی باز
عدم خودباوری
نقطه دوم بود، رنجش آور بود. این که استعدادهای داخلی ظرفیت‌های داخلی خب معطل می‌موندن اونطوری که باید و شاید استفاده نمی‌شد. ما از لحاظ وابستگی به دنیای غرب وابستگی بالایی داشتیم، در صنعت، در تکنولوژی، تولید علم در کشور متوقف بود، میشه گفت تقریبا میشه گفت
آقای دکتر به عنوان یک انقلابی که بعدها شاید به تعبیر بعضی ها عذرخواهی میکنم از اینکه صادقانه این مطلب رو با حضرت عالی مطرح میکنم، از اینکه شاید بعد از انقلاب منتفع شدید از این نظام جدید، مطمئنا از این منظر بد سیاستمداران نظام قبلی رو نمیگید، از این منظر که واقعا سیاست ورزان خیلی مقبول و قوی وجود نداشت از سر دلسوزی این حرفا رو میزنید، درست های دکتر؟
بله.
یعنی حضرت عالی لمس کردید که تا چه اندازه اگر یک سیاست ورزی در اون سطوح بالا آدم قوی نباشه، آدم توانمندی نباشه، در اون زیر دست اون پایین تا چه اندازه مردمانش میتونن آسیب ببینن.
بله.
و یا تحت شرایط سخت قرار بگیرن، از این منظر داریم با مخاطبینمون صحبت میکنیم، درست هست؟ بله. دکتر لمس کردید اون فضا رو؟ یعنی واقعا دیدید که اگر یک حکومتی مردان سیاسیش آدمهای خوب و قوی و دلسوز و غیر مستبد و بیگان باورمند و این چیزها باشن، عملا اون پایین دستان هرگز اتفاق بزرگی براشون نخواهد افتاد. اینها رو حس کردید آقای دکتر؟ یعنی واقعا
الانم قیاس میکنم.
بله.
یعنی نسبت به گذشته ببینید رنجش افراد یک جامعه نسبت به اون کسانی که جامعه رو اداره میکنن متفاوت هست. ممکنه یه رنجش یک فرد تحصیل کرده با رنجش یک فرد عامی و عادی متفاوت باشه. اون مقطع همین گونه بودش. رنجی که وجود داشت از استبدادی که در اون زمان اعمال میشد، خب من قیاس میکنم با امروز که جامعه ما یک جامعه متنوعی هست از لحاظ سیاست ورزی، انتخابات هایی در کشور برگزار میشه، مردم نقش پیدا میکنن تا اینکه افرادی که میخوان براشون تصمیم بگیرن میتونن رأی بدن. علی رغم همه کاستی هایی که وجود داره، فراز و نشیب هایی که وجود داره در زمین مشارکت سیاسی، در چند دهه بعد از پیروزی انقلاب همواره ما دچار فراز و نشیب بودیم. یک مقاطعی بوده که مشارکت‌های بسیار بالایی صورت گرفته، بالای 80% حضور پیدا کرده. مقاطعی هم بوده که مثلا نزدیک 40-50% حضور پیدا کرده، ولی که این زمینه فراهم بوده. در زمینه استقلال اون موقع وادادی که وجود داشت، الان مطلقا این وادادگی وجود نداره. تو همین مذاکرات هسته‌ای که اتفاق افتاد،
چرا بعضی به دنبال تطهیر نظام پهلوی یا نظام سیاسی پهلوی هستن آقای دکتر؟ این اصراره به چه خاطره؟ این غیظ از جمهوری اسلامی ایرانه و یا اینکه واقعا یک نقاط روشنی هم در اون مقطع وجود داشت که مثلا ما میخوایم تعمدن یا نظام فعلی میخواد تعمدن رو نادیده بگیره؟
ببینید
اصراره بر چیه؟
ببینید به هر جهت یه سری نارسایی‌هایی وجود داره، ممکنه تصمیمات اشتباهی گرفته بشه، عرض شود حضور شما، یا مواردی هستش که تمرکز پیدا میشه روی اون موضوع، اون ناهنجاری که به وجود اومده. خب قدرت رسانه‌ای هم خب قدرت بسیار بالایی هست، یعنی رسانه‌هایی که امروز عمل میکنن و از اینکه ایران یه حرف جدایی بزنه نسبت به سیاست‌هایی در عرصه جهانی مطرح هستش، تسلیم ناپذیر باشه، خلاف اون سیاست‌ها عمل بکنه، اونها خب قدرت رسانه‌ایشون به میدون میارن و اون ناهنجاری رو بسیار بزرگ میکنن. اونهایی که مخالف هستن، حالا چه اپوزیسیون خارج از کشور که بعضن منسجم میشن یا بعضن پراکنده عمل میکنن، و اپوزیسیون داخل که به هم پیوند خورده میشه، خب اونها میان نقاطی مثبتی که در گذشته ها وجود داشته. ما بالاخره یه تاریخ 2500 ساله داریم که پر از فراز و نشیب هست. اون نقاط مثبت رو با قدرت رسانه خودشون بزرگ میکنن، بنابراین ایجاد ناامیدی، ایجاد بعضن نفرت نسبت به وضع موجود دامن میزنن که خیلی عمق نداره، یعنی این موضوع خیلی عمیق نیست. من بخوام مصداقی خدمتون یادآور بشم، همین اغتشاشاتی که در سال گذشته داریم داشتیم در پاییز گذشته، ایجاد بدبینی، ناامیدی، نفرت نسبت به وضع موجود به حد اکثر رسوندن رسانه ها، به ویژه در فضای مجازی. رسانه های پرهزینه که در این زمین در این راستا وجود داره، اما با کمترین هزینه، حالا شاید باید قیاس کرد، یه اغتشاشی در ایران انجام میشه با اون گستردگی، با اون وسعت، با چه هزینه‌ای آرام میشه اغتشاشات، اعتراضات پاسخ داده میشه یا پاسخش به آینده موکول میشه برای پاسخ دادن، یه کشوری دیگه چنین اختشاشاتی انجام بشه با هزینه‌های سنگینی.
هم این رو مربوط میدونید به هوش ایرانی که میتونه بحران‌ها رو این گونه مدیریت بکنه، خصوصا در نظام‌های جدیدی که الان ما وجود داریم؟
برایند هوش سیاسی حاکمان، بعد هوش سیاسی جریان‌های مختلف سیاسی، خواص و مردم، یعنی خود اصل اینجا دوباره برمیگردد به بدنه مردمی. بدنه مردمی وقتی که متوجه بشن که صداقت در چی هست و عدم صداقت در کجا هست، این خیلی راحت میپذیرن. البته خب بایستی این ایجاد آگاهی، آگاهی رسانی کامل بشه. اگر نشد که خب همون شعار براندازی که داده می شد و نسبت به سال گذشته اختشاشات سال گذشته به نوعی براندازی رو مطرح می کرد.
پس حضرت علی تصورتون بر اینه که این که پهلوی دوستی بعضی از دگراندیشان ایرانی داخلی که الان اینجا هستند